جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، دوشنبه شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که روزی که گذشت برای شما پر از برکت بوده باشه. یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از جوانترها مسئله است به نام کنکور، یعنی به 18 سالگی 17 سالگی که میرسن، متوسطه دوم وقتی شیبدار میشه دیگه فکر و خیال اون نوجوان داره ایجاد میشه که من آینده‌ام چه خواهد شد، به خصوص در برابر حالا اصطلاحش معروف شده سدی به نام کنکور. ولی ما درباره سد بودن یا نبودنش، چگونگی برگزاریش، امشب از کلام صاحب نظران برخوردار خواهیم شد. بنابراین اگر دوست داشتید در کنار ما باشید. هر هفته موضوعات مختلفی رو بررسی میکنیم. اگر ما رو تا الان شنیده باشید و خوشحالیم که این هفته تونستیم به یکی از دغدغه‌های اصلی شما شنوندگان محترم رادیو جوان بپردازیم. اونم بحثی است به نام کنکور. میزبان دو بزرگوار هستیم، جناب دکتر علی صد، معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در جمع ما حضور دارن، و جناب آقای دکتر محمد عسگریان، مدیر امور پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. جناب دکتر صد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، میهمان محترمتون و همه جوانان عزیزی که مشتاق هستن بیشتر راجع به کنکور بشنون.
زنده باشید. خود شما رادیو میشنوین یا خیلی؟
خیلی زیاد.
جدی؟
بله.
همین بود. همدم منجه کردی توی رادیو.
همدم ماست رادیو از جوانی تا به امروز.
الهی شکر که رادیو جوان رو قابل دونستیم، چون اصلا میزبان شما ایم. جناب دکتر عسگریان سلام و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکارانتون، جناب دکتر صدر عزیز و همه جوانانی که شنونده این برنامه هستن.
زنده باشین و متشکر از شما که افتخار میدید ما رو میشنوید. با حضور این دو بزرگوار انشالله بحث خوبی رو درباره کنکور آغاز خواهیم کرد. تا دقایق آتی
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
باعث سعادت ماست که ما رو میشنوید. بله، یکی از دغدغه‌های حقیقی هر نوجوان بحث کنکور هست. خیلی هم راجبش تو رسانه‌ها صحبت میشه از ابعاد مختلف. مونتا امشب با حضور هر دو بزرگواری که مهمان ما هستن میخوایم شاید یه نگاه صمیمیتر و متفاوتتری داشته باشیم. از جناب دکتر صد شروع بکنم برای اینکه قوانین جدید کنکور رو میخوان بفرمایید.
بله حتما. خب همونجوری که امروز جوانان عزیزمون متوجه شدن، مشتاقان ورود به دانشگاه، ثبت نام مجدد تمدید کردیم که عزیزانی که جا موندن بتونن طی امروز و فردا هم برای آخرین بار از این مسابقه علمی عقب نمونن و بتونن به آرزوهایی که در ذهنشون دارن انشالله برسن و محقق بشه. خب عرض کنم که بله، امسال یه سری قوانین جدیدی که بعضیاش خیلی جدیده بعضیاش اصلاح قوانین گذشته هست رو ما توی کنکور جاری کردیم.
بله.
همونجور که میدونید به هر حال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که من به همکارمون تبریک میگم، 19 آذر روز تأسیس شورای انقلاب فرهنگی بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
این مصوبه خوب و مترقی داشته این ستاد در مورد چگونگی در واقع تأثیر سوابق تحصیلی عزیزان دانش آموز در پذیرفته شدن اونها. خیلی مؤثر هست این قضیه در آرامش ذهن دانش آموزا و خانواده هاشون، برای اینکه حس میکنن که در طول ایام تحصیلشون اون تلاشی که دارن انجام میدن به ثمر میرسه و در یک روز خاصی به نام کنکور سراسری که حالا ما در سال دو نوبت برگزار میکنیم، فقط در اون دو نوبت نیست که همه ثمره تلاششون رو خواهد دید، بلکه آنچه در گذشته هم سعی و تلاش کردن مؤثر خواهد بود در پذیرش اونها در رشته‌هایی که دوست دارن وارد دانشگاه بشن. در سال گذشته این تأثیر قطعی سوابق تحصیلی رو در کنکور 1402 شروع کردیم در سازمان سنجش،
بله،
با لحاظ کردن 40% نمراتی از دروس اختصاصی و عمومی که عزیزان در سال 12 میگذروندن. من عذرخواهی میکنم فقط نظام 6-3-3 رو میگم که وارد جزئیات نشیم دیگه، افرادی که حالا دیپلم بودن و پیش دانشگاهی داشتن و اینها، خب به هر حال مسئله رو بغرنج میکنه و ممکنه مخاطب رو خسته بکنه. اکثر مخاطبای این رادیو جوانانی هستن که 6-3-3 خوندن دروسشون رو و 3 سال آخر متوسطه براشون اهمیت خاصی داشته. 40% سال 12 رو پارسال لحاظ کردیم با همکاری که در وزارت محترم آموزش پرورش انجام شد، سابقه تحصیلی رو از اونها دریافت کردیم و تأثیر قطعی 40% رو در کنکورشون لحاظ کردیم. بنابراین به طور ساده 40% سوابق و 60% کنکوری که ازشون گرفته شد.
آقای دکتر، این طرح حالا تازه است، پژوهشی انجام شد که ببینید آیا رضایت سنجی وجود داره مثلا نسبت به خانواده ها، بازخوردشون ببینن که آره واقعا مثلا آرامش بیشتری گرفتن بچه های ما؟ یا
الان عرض میکنم خدمتون، به هر حال هر طرحی وقتی جدید اجرا میشه یه مقدار سوال و ابهام در ذهن مخاطبانش ایجاد میکنه و طبیعیه. اگه اجازه بدید من اون قوانین جدیدی که لحاظ شده رو برای این که بحث گم نشه ادامه بدم که چه چیزایی جدید امسال اونا رو عرض بکنم،
بله،
بعد شاید مناسب تر باشه آقای دکتر عسکریان راجع به این موضوع فرمایشی داشته باشن، منم در خدمتشون هستم انشالله بحث رو میپذیم. پس امسال تأثیر قطعی داریم به جای 40% 50%
بیشتر شد
و باز هم برای سال 12. علتش هم بدیهیه دیگه، برای اینکه آموزش پرورش فرصتی داشته باشه بتونه آزمون‌ها رو به صورت همگون و یک نواخت از همه بگیره و سالهای بعد انشالله بتونه اونو به پایه‌های 11 و 10 هم تسری بده. پس امسال 50% سابقه تحصیلی تأثیر قطعی خواهد داشت. تغییر دوم این بود که در سالهای گذشته مخاطبین زیادی از عزیزانی که در آزمون سراسری شرکت میکنن مایل بودن که در دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشجو معلم ادامه تحصیل بدن. آمار بالاست، حدود 500 الی 600 هزار نفر متقاضی این مطلب هستند. بنابراین جا داره که اونها رو هم الان یه تغییری که امسال کرده من یادآوری بکنم. در پذیرش دانشجو معلمان امسال ما آزمون اختصاصی از این عزیزان میگیریم، برای اینکه سال اول هست و برنامه ها به خوبی اجرا بشه. در انتهای آزمون معمولی هر گروه آزمایشی که همونجور که میدونید 5 گروه آزمایشی هستند، با توجه به علاقمندی که فرد برای ورود به معلمی در رشته‌ای متناسب با این 5 گروه اعلام کرده، در انتهای جلسه از اینها آزمون اختصاصی که در واقع هوش و استعداد معلمی اونها رو نشون بده رو و تعلیم و تربیت اسلامی رو که منابعش رو هم روی سایت سازمان سنجش قرار دادیم، از اونها خواهش میکنیم که تو اون آزمون شرکت بکنن و در مجموع تأثیرهایی که دیگه جداولش طولانیست اینجا قابل بیان نیست در دفترچه های کنکور آوردیم اونها رو ملاحظه میکنن و دانشجو معلم هم به این ترتیب امسال اضافه شده. قبلا داخل آزمون سراسری بود، الان به صورت مجزا اینا پذیرش میشن و قوانین خاص خودشو داره. خواهش میکنم که عزیزانی که الان مخاطب ما هستن حتما دفترچه راهنما رو حالا که دیگه ثبت نام هم کردن و خیالشون راحته با دقت مطالعه بکنن که به جزئیاتش آشنا بشن، خدای نکرده با بی اطلاعی حقی رو از خودشون تضییع نکنن. مسئله سوم این هستش که ما امسال گروهای فرعیمون رو، شناور رو، هم هنر و زبانهای خارجی رو در یک روز برگزار خواهیم کرد و اگر کسی مایل هست حالا اصرار داره که هر دو رو شرکت کنه، تو نوبت دومی که در تیر ماه میگیریم
میتونه
اون یکی رو شرکت کنه. اردیبهشت مثلا زبان رو شرکت کرده عزیز، میتونه در تیرما به زبان خارجی هنر بالعکس هر کدومو که کرده در نوبت بعدی اون دیگری رو شرکت بکنه. بنابراین دقت کنن که فقط یکی رو میتونن ثبت نام بکنن و حتما هم بیش از این نتونستن چون تو سیستم اجازه بهشون داده نمیشد. مسئله بعدی اینه که زیرگروه ها حذف شده.
بله.
این که رشته ها رو مثلا در علوم ریاضی، در علوم تجربی تقسیم بندی میکردیم سالهای گذشته و زیرگروه هایی در نظر میگرفتیم، ضرایب دروس در اونها متفاوت بود، دیگه این مسئله لحاظ نمیشه امسال و زیرگروه ها حذف شدن. این نکاتی بودش که من
خیلی متشکرم.
لازم دیدم بگم. عالی. عزیزانمون دقت کن.
این تا اینجا در واقع حالا نکاتی بود که جناب دکتر صدر فرمودن و حائز اهمیت هم بود. حتما به جزئیات دقت بکنید وقتی میخواید وارد به قول جناب دکتر این مسابقه بشین. ولی دوست دارم از جناب دکتر عسگریان اولا بپرسم که طبق ریل گذاری که حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس محترم و امثال این نهادها برای برگزاری کنکور و مسئله به نام کنکور طی چند سال اخیر چیدن، آیا سازمان سنجش چقدر نزدیک هست به اون ریل گذاریه چه در اجرا و به خصوص پای آموزش و پرورش هم این وسط باز شده، اینکه پتانسیل و قوت برگزاری چون این آزمون‌هایی با 50% برای آینده دانش آموز وجود داره بازخورده چی بوده جناب دکتر عسگریان؟
بله خیلی ممنون از اولا این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
باعث سعادت ما.
سلامت باشید. همچنین ممنون از توضیحاتی که جناب دکتر صدر فرمودن و سوال خوبی که شما پرسیدین. ببینید من واقعا با تشکر بکنم اینجا از حالا وقتی گفتید رادیو جوان هست و بالاخره ما با جوانانه صحبت بکنیم، حتی ما خودمون هم جوان هستیم.
بله قطعا
ولی واقعا باید
دقیقا جوانای سابق هست.
آره ولی واقعا باید تشکر بکنم به رسم تریبون‌های رسمی.
بله.
از همه دستگاه‌هایی که کمک کردن تا این مصوبه اجرا بشه. مصوبه خب مصوبه
سنگینی بود.
واقعا مصوبه سنگینی بود، هم توی تدوینش خب چند سال از ما زمان فنی و کارشناسی و تخصصی برد، جلسات مختلف، و هم توی تصویبش عرق ما رو در آورد.
بله.
و هم توی اجراش عرق ما و بقیه رو در آورد.
بله.
خانواده ها و دانش آموزان خیلی هاشون هنوز حتی دیگه الان متوجه شدن چی به چیه، ولی خیلی هاشون هنوز هم ممکنه فکر کنن که بلا تکلیف وضعیت و نمیدونن چه اتفاقی قراره بیفته و کدوم مصوبه کدوم قانون قراره اجرا بشه و اینا. یک موضوعی بود که خلاصه خیلی ها رو درگیر کرد،
ولی به نظر میاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش کاملا براشون مشخصه دورنما.
بله بله همین هست. ببین دستگاه ها کاملا مشخصه براشون. دستگاه منظورم شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش. من این که میخواستم تشکر بکنم از سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش واقعا میخواستم تشکر جدی بکنم.
چون دکتر صدر اینجا هستن که
نه واقعا اینطوری نیست، همراهی کردن. البته ببینید ما بحثای تخصصی در زمان تصویب داشتیم.
بله.
ما با سازمان سنجش خیلی با هم چالش داشتیم در زمان تصویب، ولی بعد از تصویب دیگه نه.
دیگه تو اجرا خیلی مسئله خاصی
نه. بعد از تصویب دیگه نه و هم سازمان سنجش و هم وزارت آموزش و پرورش واقعا یک حرکت جهادی رو داشتن. ببینید این که یکی از حالا تغییراتی که بود و آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، حالا من بقیه تغییراتم اشاره میکنم، این بود که کنکور دو بار در سال قرار شد برگزار بشه.
بله.
این ما اسمش راحته میگیم دو بار، ولی اگر بدونید چه زحمتی برای سازمان سنجش داره این برگزاری دو بار کنکور با اون شرایط، با اون در واقع ویژگی های خاص امنیتیه که مثلا باید برقرار باشه و حفاظتی که باید برقرار باشه و اجرایی، این خیلی کار سختیه. انقدر کار سختی هست این دوبار برگزار شدن کنکور که من اینو به شما بگم، سال 1401 ما یک کنکور تو دیماه داشتیم و 1402 شد تو خرداد ماه، یعنی چون اون دوباری که تو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بود اولین سال اجراش که 1402 بود، کنکور اولو مجبور شد سازمان سنجش دیماه برگزار بکنه.
بله.
به خاطر که انقدر سخت بود که نمیتونست تو نیم سال اول برگزار بکنه. منتها دیگه تدبیر کردن آقایون و ما بازم تشکر میکنم که الان دوتا کنکور تو نیم سال اول برگزار میشه. یعنی کنکور سال 1403 که دوبار برگزار میشه، یکیش اردیبهشت ماه هست،
ششم و هفتم،
و یکیش هم تیر ماه. خب این خیلی حسن داره نسبت به اینکه این کنکور اول تو دی ماه برگزار بشه. وقتی کنکور تو دی ماه برگزار بشه، دانش آموزای پایه 12 خب هنوز درسشون تموم نشده هستن.
بله.
که بخوان تو کنکور شرکت بکنن، لذا این مشکلات ایجاد کرد سال گذشته. ولی الان دیگه با زحمتی که دوستان دارن میکشن، همکاران دارن میکشن، این کنکور قرار شد تو اردیبهشت ماه برگزار بشه که دانش آموزای پایه 12 که میشه گفت مخاطبان اصلی آزمون سراسری یا متقاضیان اصلی ورود به دانشگاه هستن هم فرصت داشته باشن که تو هر دوتا آزمون خودشون رو محک بزنن و شرکت بکنن و با آمادگی کامل شرکت بکنن.
این چیزی که من از آقای دکتر سعد پرسیدم، شما سنجشی انجام شده که پایشی انجام شده که ببینید بله. این رضایت دارن خانواده ها مثلا بازخورد اونا چی بوده؟
ببینید خانواده هایی که در واقع دانش آموزانشون دانش آموزانی هستن که پایه مثلا 11 هم هستن، پایه 12 هم هستن، بله. کنکور هستن، اون سنجش های اون ارزیابی هایی که ما داشتیم اکثرا موافق بودن. ما همون زمان توی شبکه شاد مثلا نظرسنجی هایی رو انجام دادیم، زمانی که کنکور در واقع مصوبه تصویب شد و ابلاغ شد نظرسنجی هایی رو انجام دادیم، اکثر خانواده ها رضایت داشتن به خاطر تغییرات خوبی که انجام شده. ببینید من حالا اینو می‌خواستم عرض بکنم اینجا که چه تغییرات عمده‌ای ایجاد شده. یکی از
آقای دکتر عسکریان موافقید که بله بله. یه فاصله کوتاه بگیریم بله. تا بریم سراغ تغییرات.
بفهم.
ارادتمند شما.
سلامت باشید.
جوان ایرانی برای دغدغه‌های ذهنیش، برای چالش‌های زندگیش جواب منطقی می‌خواد. موکب جوانان برپا شده تا به سوال و جواب‌های منطقی برسی. 30881.
شب بر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و به خصوص جوانهای گل کشورمون که صدای ما رو افتخار میدید از طریق امواج شبکه رادیویی جوان میشنوید. درباره بحث کنکوری که پیش رو هم هست، میدونم خیلیاتون این روزا در کتابخونه مشغول فعالیت و تحصیل هستید و دارید تمرین میکنید برای اون آزمون. امشب داریم صحبت میکنیم و جناب دکتر عسکریان مدیر امور پژوهشی ستاد علم و فناوری و شورای علی انقلاب فرهنگی و جناب دکتر علی صدر معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور که قدم رنجه کردند و به رادیو جوان تشریف آوردند. جناب دکتر عسکریان داشتید می‌فرمایید که یه سری تغییرات دیگری هم هست. حالا یه سری از تغییرات آقای دکتر صدر اشاره فرمودن، شما بقیه‌اش رو بفرمایید.
بله من عرض می‌کردم که خب یکی از تغییرات این بود که کنکور دو نوبت در سال برگزار شد و این باعث شد که خب اون اضطراب و استرس بچه‌ها کمتر بشه و
هنوز رفع نشده. حالا صحبت می‌کنیم.
آره خب رفع که نمیشه. ببین
نمیشه.
ما تعداد محدودی صندلی با کیفیت رایگان داریم و تعداد بسیار زیادی متقاضی
اون صندلی.
هر کاریش که شما بکنید این استراب و این استرس.
شما کلا موافق حذف کنکور هستید کم کم روی کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نه تعدیل این برگزاری آزمون؟
ببینید حذف کنکور اگر به معنای حذف رقابت باشه قطعا امکان پذیر نیست. نمیشه. چون عرض کردم دلیلشو عرض کردم، چون تعداد صندلی‌های با کیفیت رایگان محدود بسیار کم و متقاضیان بسیار زیاد. پس باید حتما
یعنی
رقابتی
دنیا همچین رقابتیه.
خیلی جاها بله خیلی جاها این رقابت وجود داره.
آقای دکتر صدرم ممنون میشم.
کشورهای زیادی هستن که مثل ما کنکور دارن. هم کشورهای آسیایی، هم کشورهای اروپایی کنکور دارن.
آقای دکتر صد همینطوره؟
بله من اتفاقا با کدوم بخشش؟
این که در کشورهای دیگر دنیا هم برای رقابت
حتما وجود داره. آقای
دکتر عسکریان درست میفرمایید. بله. بالاخره اون صندلی کل سرمایه کشور داره خرجش میشه.
اگه اجازه میدین به مخاطبینتون بگم که اصلا چرا این مسئله پیش اومده؟ چرا اصلا ما نیاز پیدا کردیم که این رقابت رو انجام بدیم؟ این کلمه کنکور فرانسویه، کنکور. حالا ما فرانسه خوب بلد نیستیم، انگلیسیش کامپتیشنه، یعنی رقابت. بله این رقابت چرا وجود داره؟ ببینید به خیلی چیزا برمیگرده، به نوع جمعیت، میزان جمعیت، فرهنگ، اقتصاد، تراکم جمعیت. الان تو کشوری مثلا ایالات متحده خب دانشگاهاش کنکور متمرکزی برگزار نمیشه برای اینکه دانشجو بگیرن. انواع اقسام روش ها وجود داره که اونجا دانشجو بگیرن. یکی از روش های مرسومی که دارن شرکت در یک آزمونی است به نام ست یا پی ست، حالا هر دو نوعش است، آزمون استعداد تحصیلیه، ربطی هم به دروس که خوندن نداره، های آزمون جنرال مثل جیاریه.
خب
اونو امتحان میدن، بعد دانشگاه ها خودشون تو روش های مختلفی هستش که
انتخاب میکنن
چندین بار در سال هم اجرا میشه.
خب چرا ما نمیتونیم اونجوری اجرا کنیم؟
برای اینکه ما 1,300,000 نفر داوطلب داریم و تعداد دانشگاه‌هایمون که تقاضای این افراد رو در رشته‌های خاص که آقای دکتر هم اشاره کردن بدن نداریم. مثلا فرض می‌کنید در رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مهندسی برق دانشگاه‌های درجه یکمون، واقعاً چه تصوری از ظرفیت تو اینها دارید؟ شما فرض کنید دانشگاه تهران تو پزشکی به فرض محال، من حالا محالشو میگم، 400 نفر دانشجو پزشکی بگیره با 520 هزار نفر داوطلب علوم تجربی، من چندین بارم در سال این آزمون رو بگیرم تفاوتی نمیکنه. 400 4000 نمیشه. یه محدودیت اینجوری داریم. یه بحث جدایی رو میطلبه که ظرفیت ها رو آیا میشه در رشته‌های مورد نیاز مردم افزایش داد یا خیر. نه. اون باید مثلا وزارت بهداشت هم عزیزان تشریف بیارن توضیح بدن که 400 چی شده مثلا.
به شرطی که شما دفعه بعدی تشریف بیارید.
میام بله. چطور شده؟
نفرمایید بحثمون اینجوری بوده دیگه نمیام.
نه بگن که چرا 400 شده 300 بله. یا چرا 400 نمیتونه 500 بشه.
بله به قول
دلایل خودشون رو دارن، یعنی ما نمیتونیم اینجوری یه طرفه به قاضی بریم.
خیلی خوب آقای دکتر عسکریان اون تغییرات رو بفرمایید.
بله من حتی آقای دکتر فرمودن که ظرفیت، من می‌خواستم یه چیزی در مورد ظرفیت
بفرمایید، اشکال نداره.
اینم عرض می‌کنم که بعد برمیگردم به اون تغییرات. ببینید آقای دکتر درست اشاره می‌فرمایند، ما ظرفیت رشته‌های پزشکیمون خیلی پایین نگه داشته شده تو سال‌های اخیر و من نمیگم که باید متناسب با تقاضا این ظرفیت افزایش پیدا بکنه، نه این عرضم این نیست، اما ما متاسفانه بالاخره تو سالهای آینده دچار بحران سالمندی خواهیم شد، بحران سالمندی جمعیت خواهیم
بله
شد.
بله با این فرمون همین
بله. و خب شما میدونید که وقتی که سن 60-65 سال میره بالاتر، نیاز به خدمات درمانی 4 برابر میشه نسبت به قبل از اون سن. خب این یعنی میشم نیاز به پزشک دارید، نیاز به درمان بیشتری خواهید داشت در سالهای آینده. بعد مقایسه میکنید نسبت سرانه تعداد پزشک به جمعیت رو، میبینید که نسبت سرانه ما مثلا تو مایای 13 در 10000 نفر کشورهای منطقه، میبینید همه بالای 20 در 10000 نفر هستن، یا کشورهای پیشرفته میره بالای 30،
اختلاف
نسبت سرانمون هم پایینه. بعد ما خب ادعای اینو داریم که میخوایم توریسم سلامت رو اندازی بکنیم، گردشگری سلامت. بالاخره میدون نظام بهداشت و درمان ما نظام خیلی خوبی هست، الحمدلله نظام خوبی هست. ما برای اینکه این گردشگری سلامت هم توسعه بدیم، بالاخره ما یک جمعیت شرق مرزهای شرقیمون داریم، یک جمعیت تو که مرزهای غربی کشورهای عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم، میتونیم این گردشگری سلامت رو راه اندازی بکنیم. باز هم نیاز به پزشک داریم. حالا اینا رو همه عرض کردم که ظرفیت پزشکی ما باید افزایش پیدا بکنه و این هم یکی از مصوبات دیگه‌ای بود که مصوبات در واقع بسیار چالشی دیگه شورای انقلاب فرهنگی بود که
بگی مترقی
و مترقی بله. که ظرفیت رشته های پزشکی توی 4 سال هر سال 20% افزایش پیدا بکنه که الان ما سال دومش هستیم. حالا این به کنار، اون تغییراتی که داشتم عرض می‌کردم، پس یکیش این بود که کنکور دوبار در سال برگزار بشه، این باعث کاهش استراب و استرس میشه. یکی دیگه از تغییرات های دکتر اشاره فرمودن بحث تأثیر قطعی سوابق تحصیلی. ببینید طبق قانون مجلس شورای اسلامی که سال 86 و 92 در واقع قانون گذاری کرد مجلس، اونجا تأثیر مثبت رو اشاره کرد که سابقه تأثیر مثبت داشته باشه و برنامه مجلس این بود که به سمت تأثیر قطعی و به در واقع حالا قول معروف حذف کنکور پیش بروند. محتوای اون قانون اینه که کنکور حذف بشه، اما خب همون دلیلی که عرض کردم کنکور حذف نشد و نمیتوانست بشود، یعنی میخواستن سوابق تحصیلی رو قطعی بکنن ولی نشد به هر دلیلی. یکی از اتفاقات دیگه که توی مصوبه افتاد تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، که دکتر اشاره فرمودن که پارسال 40% بود پایه 12،
امسال
50% پایه 12، سال آینده 60% 11 و 12 و از 2 سال بعدش 60% 10 11 و 12.
یعنی عملا متوسطه 2 دیگه میاد توی سنجش
کل متوسطه 2 میاد توی سنجش در سنجش در واقع فرد برای ورود به دانشگاه محاسبه میشه نمره های در واقع امتحان نهاییش و این نمرات هم امتحانا همش نهایی میشه، تصحیحش غیر متمرکز هست دیگه، تصحیح متمرکز نیست که خدا نکرده
عرض کردم که آره. آموزش و پرورش بله.
آموزش پرورش دقیقاً و این فرصتی هم که تو مصوبه اومده که مثلا میگم از 2 سال پیش تصویب شده، از 2 سال آینده 10 و 11 و 12 نمرش تو کنکور محاسبه میشه، این فرصت برای همین بوده که آموزش پرورش زیرساختاشو آماده بکنه برای اجرای بهتر این مصوبه. واقعا دستمریزات باید بهشون بگیم، خیلی زحمت کشیدن سال گذشته برای اجرای امتحانات نهایی پایه 12 و امسال برای اینکه مصوبه اجرا بشه دهم و یازدهم و دوازدهم همین امسال باید نهایی برگزار بشه، برای اینکه کسایی که دو سال دیگه به کنکور میرسن سابقه تحصیلی پای دهمشون رو داشته باشن.
خب اینا اون نکته‌ایه که دانش آموزا گوشاشون پیش
باشه. این از اون نکته‌های کنکوریه واقعا.
دیگه تستی نیست، کنکوریه واقعا.
این نکته کنکوریه که
کنکوری غیر تجاریه.
کنکوری غیر تجاریه. آخ 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 دکتر از اون نگید، دل من کبابه.
آره.
خب پس خوبه که صدا و سیما همکاری نمیکنه تو زمینه کنکور غیر تجاری.
کمتر سعی میکنه همکاری کنه.
آره حالا این میشه این مطالبه هم اینجا مطرح کرد.
بله مطالبه خب به حق باشه، فرقی نداره چه نهادی باشه، اصلا تاکید رهبری مطالبه به حق، ما مسئله‌ای نداریم، هممون دنبال اینیم که واقعا به حق برسیم، حقی که از دانش آموزم به قول فرمایش اول جناب دکتر صدر ضایع نشه، آیندهشه، آرزوشه. باور کنید میان مراکز مشاوره فقط برای اینکه این استرس و استراب و یعنی باید بهشون یه آرامشی بدیم، شما مشاوران عزیز روانشناس، که آقا تمام آینده ی تو این یه سال نیست. بله. هیچ اشکالی نداره، حالا الان که دوبار در سالم شده خیلی بهتر، تاثیر معدلم شده خیلی بهتر، قطعا استرس رو میاره.
اجازه میدیم من به یه نکته اشاره بکنم در ارتباط با سوال قبلیتون. من انگلیس تحصیل کردم مقطع آخرمو.
بله.
بقیه الحمدلله کشور خودمون بودم.
همین که برگشتید اینجا دارید خدمت میکنید خودش گویای همه چیز.
تکلیف بود، منتی نداره، وظیفه بوده که داریم انجام وظیفه میکنیم. از کنم خدمتتون، من تو انگلیس بودم، سال آخر یه دانشجوی پی اچ دی توی آزمایشگاهمون بود، ایشون به مرحله رسیده بود که باید تزشو رایتینگ اپ میکرد، باید مینوشت، تزشو مینوشت، کاراشو کرده بود، کار آزمایشگاهشو. این یه مدتی دیدیم پیداش نیست، گذاشت رفت، دیگه هم نیومد. یه سال بعد داره من تلفن زدم بهش که آقا کجایی چیکار میکنی، بیا فلان چیزو بده برای کار منم لازمه. گفتش من رفتم کار پیدا کردم رفتم. یعنی در نقطه‌ای که دکتراشو میتونست دفاع بکنه ول کرد رفت.
رفت
چرا؟ برای اینکه قرار نیست هر کی به دنیا میاد تو ثبت احوال یه دکتر بغل اسمش بنویسن. ما یه مقدار عزیزانمون دقت بکنن، همه چیز در مدرک خلاصه نشده.
بله.
یه مقدار به تحصیلات مهارتی هم دقت کنم. من واسه دارم سوء استفاده میکنم در
واقع.
یه مقدار عزیزان به بله تحصیلات مهارتی هم دقت بکنن. عزیزانمون که تو فنی حرفه‌ای تو هنرستان ها کار دانشا درس میخونن، اینا نور چشم ما هستن. اینا باید بتونن تو دانشکده های فنی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه جامعه علمی کاربردی تحصیلات مهارتی و آموزش‌های مهارتی خودشون تکمیل بکنن.
کاری که آلمان کرد.
کاری که آلمان کرد.
اشکال نداره، ما تازه بیدار شدیم ولی بازم اشکال نداره. بنابراین
شما فرمودید که آیا بقیه کشورها این کارو میکنن؟ عرض میکنم که توی کشورهای اروپایی کمترین اتفاق میفته. علتش هم عرض کردم، شغل محور زندگی میکنن. طرف میخواد به درد کشورش بخوره، باید کار کنه دیگه. حالا کار با دیپلمش هم که حالا تو انگلیس میگفتن NHD. مثلا نشنال هایر دیپلوما، یا بعدش با لیسانس، با هر مدرکی که بلافاصله کار پیدا میکرد مسیر رو از اونجا به بعد با کارش ادامه میداد.
بعضی از جوانای ده 70 80 به این رسیدن تقریبا.
بله.
دیدن آقا من برای چی مثلا لیسانس بگیرم، خب بشینم بیکار، میزی هم که منتظر من نیست. من خیلی دیدم از این نمونه ها، ولی یه مقدار اراده بیشتری میخواست به فرمایش شما. بله. که اون جوان از فرهنگ مدرک پروری دور بشه و بگه من برای خودم یه کسب و کاری راه میندازم. کاملا موافقم.
بنابراین تو همه کشورها اینجوری نیستش که لزوما کنکور، واقعا تو انگلیس کنکوری برگزار نمیشه، واقعا توی سوئیس کنکوری برگزار نمیشه، تو آمریکا میشه، چون تنوع جمعیتی اونا فهمیدن که ایرانی و چینی و اندونزی و هندی میره تو دانشگاهشون براشون تکنولوژی میاره، اونها رقابت گذاشتن، امکانات گذاشتن، بهرش هم میگیرن، نتیجهش تکنولوژیه، فناوریه. اونا مجبورن کنکور بگیرن.
صحبت از جوانها شد، نظر چند تا از جوانهای محترم رو گزارشگر عزیز برنامه ما پرسیده. بله. بشنویم، برمیگردیم با دو مهمان بزرگوارمون گفتگوامون رو ادامه خواهیم داد.
جوان ایرونی پرسشگره، جوان ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوان ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
اصلا موافق هستیم با این روند کنکور که شرط معدل هست. بدیا و خوبیاش برام بگید.
به نظر من که اصلا خوب نیست که شرط معدل توش تاثیر داره. حالا تا یه حدی اوکیه ها، ولی خب چون آدم تو دبیرستان بیشتر درگیر کنکور میشه، همیشه اصلا به کنکور فقط مثلا درس اصلی خودشون و نمره‌هاشون در حد دهینا رد میکنن. متوجه میشین منظورمو؟ یعنی بیشتر تمرکزشون رو کنکوره. برای همین به نظر من که این اصلا جالب نیستش.
رشتم ریاضیه سال 4.
خب مثلا الان که مشغول امتحانات هستین، آیا برای کنکور هم میخونید یا خیر؟
نه، برای امتحانات نمیشه دیگه، برای کنکور بیشتر تشریحیه، تست نمیشه کار کرد.
این دوتا با هم منافات دارن؟ یعنی خوندن برای کنکور با خوندن برای امتحان؟
اکثر مشاوره میگن که تو دیما اصلا تست نزنید، مگر اینکه درستون کامل تموم شد وقت اضافه داشتید بشین تست بزنید، که معمولا دیگه وقت اضافه نمیارین دیگه. به نظر من که